الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد.
اللهم صل على محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين والمعصومين المكرمين واللعن على أعدائهم أجمعين. قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يدعونه حيث أمرهم الله به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا. بنده نسبت به امورش تدبیری نباید داشته باشه، نسبت به وضعش و حالش و موقعیتش تدبیر به معنای ملاحظه کاری هایی که طبعا انسان را از رسیدن به مقصود دور می کنه و در مسیر خلاف مقصود انسان را به حرکت در می آورد و به جای زدودن زنگ اعتبارات و تعلقات موجب توجه و ارتکاز انسان به مسائل عالم کسرات میشه. این کلام امام صادق علیه السلام بود که عرض شد در این مسئله و در این عبارت رعایت نکاتی لازمه. مطلب اول، رعایت تدبیر و تنظیم امور اجتماعی. دوم، تنظیم و تدبیر امور شخصی. در مسائل اجتماعی تقسیم کردیم مسائل رو به مسائل حکومتی که راجع به کیفیت قوانین حکومت انبیا و حکومت اولیاء الهی مطالبی در حد اقتضاء مجلس و عرض دوستان رسید. البته همه مطالب گفته نشد و احتمال دارد که در موقعیت‌های دیگر نسبت به سایر مسائل اشاره‌ای بشه. مطلب دوم مربوط به امور اجتماعی، اعم از اشتغال، معاشرت و ارتباط با افراد است، و مطلب سوم مربوط به تدبیر امور در مسائل شخصیه. یکی از مسائلی که متاسفانه در میان ما مسلمانان رایج و دارج است و این مطلب به عنوان یک نقطه ضعف بسیار مهم نسبت به سایر ملل و سایر اقوام مطرح است، مسئله تدبیر و تنظیم و تعهد به امور اجتماعی است که متاسفانه در میان ما مسلمانان و با کمال شرمندگی در میان افرادی که خود را متعهد به حرکت در راه خدا می کنند دیده می شه. با اینکه این همه از دستورات اسلام مبنی بر وفای به عهد و التزام به تعهد و تنظیم امور از ائمه معصومین علیهم السلام و از اولیاء الهی در دسترس ما قرار گرفته، ولی مع الاسف گویا ما به همه چیز توجه داریم غیر از این مسئله تعهد اخلاقی و یا بالاتر از این اصلا تعهد شرعی به مطالبی که بین افراد مطرح میشه، به طوری که امروزه در میان اقوام و در میان ملل عدم تعهد به مسائل اجتماعی و تعهدات اجتماعی در میان ایرانیان ضرب المثل شده. وقتی میخوان بگن این شخص فلانی هیچ رو کلامش حساب نکن، میگن مثل ایرانی ها میمونه، یا وقتی که میگن رو حرفش اصلا حساب نشه میگن نگاه کن مثل ایرانی هاست. و از نقطه نظر صداقت میگن ببین که این آدم صادقی، آدم میگن مثل ایرانی هاست. و این تعبیر مرحوم مدرس رحمت الله علیه که ایشان می فرمودند وقتی که رفته بودند در فرنگ، یا از ایشان شنیده شده و همینطور از سید جمال هم این مسئله حکایت شده، چون سید جمال بیش از ایشون در اون ممالک بود، می گفت در اونجا از اسلام اثری هست و از مسلمانی خبری نیست، در ایران مسلمانند و از اسلام خبری نیست. و یا اینکه اینطور که به نظر دارم ظاهراً گوته که همون نویسنده معروف آلمانی هست از او نقل شده که خیلی بر ضد اسلام مقاله داشت و اسلام و احکام اسلام را به استهزاء می گرفت، میگن در یک مجلسی اون مبانی اصیل اسلامی را برای ایشون وقتی شرح کردند گفت اگر اسلام اینه کدام یک از ما مسلمان نیستیم. این نکته بسیار نکته مهمی است که مسئله عدم صداقت نسبت به تعهدات و عدم وفاء به تعهد فیما بین متاسفانه با کمال شرمندگی در میان ما به صورت یک امر عادی در آمده و گویا در وادی اخلاق و در مکتب فطرت و وجدان این مسئله تعهد هیچ گونه جایی ندارد. اگر ما به تمام روایات خصوصا از امیرالمؤمنین علیه السلام یک نظری بیاندازیم، میبینیم که این قضیه به عنوان یک قضیه فوق العاده مهم برای استقرار مبانی انسانساز اسلامی این مسئله مورد توجه قرار گرفته، مسئله اتقان در عمل و مسئله استحکام و احکام در کار و صحت عمل در ارتباطات اجتماعی و ارتباطات شخصی. اون کسی که در انجام امور نسبت به مسائل اتقان و احکام ندارد، نسبت به مسائل سلوکی هم هیچ گونه پیشرفتی ندارد. اون کسی که نسبت به تعهدات اخلاقیش و یا شرعیش بین افراد احساس وظیفه نمی کند، نسبت به مسائل سلوکی یک سانت به جلو نمی رود. اون شخصی که نسبت به قراردادهای ما بین طرفین احساس وظیفه ای ندارد و خدا را جدای از این مسائل، مسائل فیما بین می داند، در وادی سلوک و در وادی حرکت بیش از یک مدعی نیست. سلوک به معنای انطباق نفس با واقعیت‌ها و با مسائل فطری است، نه اینکه سلوک عبارت است از یک سری کارهای انجام دادن و نمازی را خواندن و اورادی را گفتن و بعد به هر کاری دست زدن و به هر امر خلافی اشتغال پیدا کردن و هر ارزشی را زیر پا گذاردن. دقیقاً به خاطر دارم در زمان طفولیت که مرحوم والد ما با بعضی از اختلافات بین دوستانشون مواجه بودند در مسائل شغلی، اونها برای رفع اختلاف پیش ایشون آمده بودند. چند روز در منزل همینطور رفت آمد می کردن. من در اون موقع سنم حدود 8 سال 9 سال، یک طفلی بود که ما به عنوان به اصطلاح یه عضو زائد در یه گوشه مجلس می نشستیم و به مسائلی که بین اینها رد و بدل می شد، گاهی اوقات صدای اینها بالا می رفت و گاهی اوقات به تشاجر می رسید و اینها، ما توجه می کردیم و خیلی خوشمون می اومد. دیدیم که هرچی اینها با هم داد و بیداد می کنن و تو سر هم دیگه می زنن، ما بیشتر کیف می کردیم، خوشمون می اومد که خب مجلس تو کور نیست الحمدلله. ولی در همون موقع یادمه به تنها چیزی که فکر می کردم این بود که اینها سالکن، اینها افرادی بودند که شاگرد فلان آقا بودند، اینها همون افرادی بودند که مدعی رفاقت با مرحوم آقا هستند، اینها همون افرادی هستند که در مجالسشون حافظ میخونند و دعای جوشن میخونند و دعای سماط و اینها میخونند، اینها همونا هستند. یعنی برای یک طفل 8 ساله 9 ساله این مسئله قابل هضم نبود. چرا؟ چون راهی را که من می دیدم اون راه راه خلاف فطرت و خلاف وجدان بود. تو برو تمام دیوان حافظ از اول تا آخرت بخون، اون دیوان تو سرت بخوره. وقتی که صبح در میان اجتماع و در ارتباط با افراد دیگر با کار خودت و با راه خودت به همون حافظ و مکتب حافظ خیانت بکنی، این چه حافظ خوندنیست و این چه دعای جوشن خوندنیست و چه ذکر گفتنیست؟ آیا صحیح است که یک شخص که خود را منتسب به فلان کس می داند در بازار، در اجتماع از نقطه نظر عمل به نحوی باشد که بگوین نگاه کن ببین این شاگرد فلانیست، اون وقت افراد بی بند و بار اخلاقی بیان فرد را و مکتب اون فرد را مورد تمسخر قرار بدند؟ برای چی؟ برای اینکه او یک فرد لاابالیه، در ارتباط مسائل اخلاقی است، در ارتباط با تعهدات. درست؟ این نیست، این راه و روش سلوک نیست، این راه و روش افراد عادی اجتماع نیست، چه برسد به افرادی که مدعی پیروی راه بزرگان هستند. یک روز در روز جمعه، چون بنا دارم بر این که در مطالبی را که عرض می کنم اکثرا از خود مطالبی که از مرحوم پدرم در این ارتباط شنیدم برای رفقا و دوستان عرض کنم، یک روز یادمه در روز جمعه مرحوم آقا راجع به این آیه شریفه داشتن برای رفقا در مسجد قائم تهران داشتن صحبت می‌کردن که وذکر فی الکتاب اسماعیل انه کان صادق الوعد و کان رسول النبی، در کتاب اسماعیل را ذکر کن. البته مقصود از حضرت اسماعیل در این آیه اونطوری که در بعضی از روایات استفاده میشه حضرت اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم نبوده، اسماعیل دیگری بوده، یا ممکنه همون هم باشه. علی کل حال اسماعیل دیگری داشتیم از انبیا که این آیه راجع به اوست. انهو کان صادق الوعد و کان رسول النبی، یا وقتی که حرفی را میزد روی حرفش می ایستاد. وقتی یک مطلبی را میگفت روی اون مطلب تکیه می کرد. اینطور نبود که بگه من این کار را برای شما انجام میدم و بعد بره دنبال کارش. اینطور نبود که بگوید این مبلغی را که من از شما قرض میگیرم در دو ماه دیگر میدم و بعد بره دنبال کارش. اینها همه خلاف است و خلاف اسلام است و خلاف شرع و حرام است. اینطور نبود که در تعهد نسبت به افراد یک مطلبی را مطرح کند و شخص را در انتظار اون تعهد قرار بدهد و بعد بگوید نشد. نه خیر، انهو کان صادق الوعد، در وعده ای که می داد صداقت داشت، استوار بود. یعنی چی؟ یعنی سرش اگر می رفت وعدش نمی رفت. اینو میگن صادق الوعد. ایشون راجع به این مسئله صحبت می‌کردند و بعد وارد مسائل اخلاقی و مسائل شرعی شدند که یک انسان به ما هو انسان تا چه رسد به این که این انسان مسلمان هم باشه، این انسان شیعه باشه، و خود را به عنوان شیعه در جامعه مطرح کند، شیعه‌ای که خود را پیرو امیرالمؤمنین علیه السلام می‌داند، شیعه‌ای که خود را پیرو امام سجاد علیه السلام می‌داند، که فرمود والله اون شمشیری که با او سر پدرم را جدا کردند اگر در منزل من به امانت بگذارند، من اون شمشیر را به صاحبش برمیگردانم. شیعه ای که پیرو شخصی است که خود را اول متعهد و اول صادق نسبت به تمام ارزش‌های فطری و ارزش‌های انسانی در میان ملل قلمداد کرده است و با شعار بوئستو لأتمم مکارم الاخلاق، من مبعوث شدم تا اینکه مکارم اخلاق و کرامت‌های والای انسانی اخلاقی را به انتها برسانم و پس از احکام شرعی و تشریع الهی من دیگر حکم تشریعی مافوقی و حکم اخلاقی و قانون تربیتی مافوقی وجود نداشته باشد. این شیعه این مرد درست باید به چه نحو باشه؟ باید به این نحو باشه که اگر در میان افراد آمدند گفتند صداقت را از که می آموزی بگند، از این شیعه. وفای به عهد را از که می آموزی بگند، از این شیعه. تعهد نسبت به مسائل طرفین و از این شیعه. استحکام و اتقان در امور و محکم کار کردن و دقیق کار کردن و لاابالی و سرسری از کنار یک مسئله نگذشتن، تمام اینها از این شیعه باید یاد گرفت، از این شیعیان باید یاد گرفت. درست؟ خب الان هستن در میان اقوام و در میان سایر ملل افرادی که خب واقعا کارشون کار صحیحه. یه روز عرض کردم الان در میان اقوام در دنیا هستن، اینطور نیست که قضیه نباشه اینطور، و مسلمان هم نیستن و مراجعه ندارن، محکمه ندارن، دادگاه ندارن، قانون به اصطلاح بگیر و ببند ندارن، همه بر طبق وظیفه خود، حالا یا بر اساس اخلاق و فطرت یا بر اساس یک حرکت یک روال و ماشینی. در اون مسئلهش ما خیلی نظر نداریم. نسبت به تعهد مسائل اخلاقی خب اینها پایبند هستن، اما ما چطور؟ ما هم همینطوریم. بعد ایشون در اونجا یه مثال زدن، یکی از دوستان آمده بود و کارش کار سیمپیچی بود، برق منازل، سیمای برق منازل رو میکشید و لامپ و این چیزها رو. رفته بود یه سیمی را در یک، فرض کنیم که جای قرار بده، به جای اینکه هواکشی بذاره، لامپی بذاره، اون وسیله آماده نبود، همینطور یک به اصطلاح نواری به طور نه محکم سرسری یه نواری گذاشته بود اونجا و رفته بود. بعد از اینکه از این قضیه مدتی گذشته بود، بعد از یک مدتی یکی از دوستان میره در اونجا مشغول تمیز کردن و اینها میشه، غافل از این که این نوار خوب پیچیده نشده، خوب این نوار اون رعایت مسائل ایمنی در این نوار قرار نگرفته. این میره، ظاهراً مکانم مرطوب بوده، همین که به اصطلاح نزدیک میشه و دستش میخوره، یک مرتبه حالتی براش پیدا میشه، خیلی حالت عجیب، حالت برگرفتگی و پرت میشه و اصلا مدتی بیهوش بوده و خیلی خدا بهش رحم کرد نسبت به. بعد مرحوم آقا یادم اون روز میگفتن این عملی که این شخص انجام داده است، این عمل عمل غیر الهی است. خب حالا بگیم ما سالک هستیم، نماز شب هم میخونیم، ذکر هم میکنیم، عمل غیر الهی است، درست؟ باید خود ایشون هم خب اهل فنی و این چیزا بودن دیگه، باید اون شخصی که میداند الان این سیم به این وسیله متصل نیست، باید اون چنان عمل کند که کاملا از نقطه نظر ایمنی بتواند که اون به اصطلاح ما به اصطلاح اون استانداردهای به اصطلاح ایمنی رو نسبت به او انجام بدیم. این میشه عمل سالکانه. تصور نکنید معنای سلوک فقط دعا گفتن، نه خیر، دعا گفتن مایه‌ای نداره. امام سجاد علیه السلام میفرماید، امام سجاد میفرماید نگاه به نماز و روزه مردم نکنید. این را من اضافه میکنم، نماز و روزه مایه‌ای ندارد. شما برای ورزش هم که شده میتونید بلند چند رکعت نماز بخونید، یا اینکه خواب مثلا نیمه های شب از سرتون میپره بالا میشید، خب حالا چیکار کنیم، خوابم نمیبره، خب حالا بیام یه منتی هم سر خدا میذاریم چند رکعتی هم نماز بخونیم، مایه ای نمیبره. نماز خوندن مایه ای نمیبرد، روزه گرفتن مایه ای نمیبرد، تازه صحت و سلامتی هم برای انسان میاره، درست شد؟ اون چه که مایه میبرد تعهد اخلاقی و تعهد شرعی است نسبت به مطالبی که بین طرفین میگذره. اون چه که مایه میبرد به کار انداختن و توجه به این است که الان یک فرد در انتظار و در فکر این قضیه داره به سر میبره، یک فرد داره وقت خودش را برای این مسئله گذاشته، یک فرد در انتظار رسیدن به این مطلبه و این شخص دست تو جیبش میکنه و همینطور تو خیابون را میره انگار نه انگار. این انسان اسلام ندارد، این انسان مسلمان نیست. گرچه بگه من مسلمانم، گرچه بگه من سالکم، گرچه بگوید من شیعه هستم، نه خیر، مسلمان اون کسیست که حداقل کاری را که انجام می دهد این است که خودش را با حداقل مبانی و تکالیف الهی وفق بده. بعد مرحوم آقا می فرمودن وقتی که به مردم قول می دهید یک کاری را برای اونها در یک هفته انجام بدهید، باید در رأس هفته کار تمام شده باشد، 8 روز نباید بشه. وقتی که به مردم قول می دهید این عمل را برای اونها انجام بدهید در اساس یک مسئله، باید به قانون شرع و به تکلیف الهی باید سر وقت این مسئله را تحویل بدید، زیرا افکار شخص و انتظار شخص را شما در گرو خود گرفتید، نه اینکه امروز نشد فردا، پس فردا، هفته دیگر، 2 هفته دیگر، 1 سال دیگر، 2 سال دیگر و الی آخر. این عمل عمل اسلامی نیست و کسی که به این نحو عمل می کند بداند در اون موقع مسلمان نیست، نیست مسلمان. مسلمان کسی است که قول که می دهد به افراد باید قبل از مسائل خود به مسائل اون قول بیندیشد، نه اینکه بره سرشو بذاره لای متکا بگیره بخوابه، خب حالا نشدم نشد، نه. وقتی که نسبت به افراد تعهد دارد باید قبل از پرداخت به مسائل خود و خانواده خود به اون تعهد شرعی و تکلیف شرعی که خدا براش قرار داده باید به او بیندیشد. حالا این کارو میکنیم، حالا اون کارو میکنیم، این مسافرتمون رو میریم، این پولو خرج میکنیم، اون فرض کنین که اونو میخریم، اون کار انجام میدیم، بعد نشدم نشد و اینطور شد و خیلی خب خدا یه جوری حل میکنه. نه خیر، این خبرها نیست. همه ما باید بدانیم تمام تخلفهایی که در تعهدات شرعی و تعهدات اجتماعی داریم دقیقا بر نفس ما اثر منفی بسیار خطرناکی ایجاد میکنه و دقیقا بر روح ما و سلوک ما اثر فوق العاده سلبی به وجود می آورد، به طوری که در چهره ها هم این مسئله ممکنه مشاهده بشه. چرا؟ وقت میان با آدم میگن آقا ما حرکت نکردیم، آقا چی کار کنیم فلان کنیم، آقا چی کار کنیم اونجور کنیم، آقا چی کار کنیم نداره، چی کار کنیم نداره، شما به وظیفت عمل نکردی، شما مسائل را اونطوری که باید مورد توجه قرار ندادی، شما اتقان در عمل و اتقان در کار را مد نظر قرار ندادی. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم وقتی که سعد ابن معاذ که از صحابی بزرگ بود از دنیا رفت، قبر کندن برای او تشییع کردن و حضرت فرمودند که من میبینم که ملائکه زیر جنازه سعد ابن معاذ را گرفتند و دارن او را به سمت قبرستان میبرند. در همین قبر عرض کنم که مدینه بقی در اونجا سعد ابن معاذ در اونجا مدفون هست و در قبرستان بقی بسیاری از صحابه بزرگ مدفون هستند، بسیاری از افراد از اقوام رسول خدا، از اقوام اهل بیت، چون همه اونها در مدینه بودن دیگه، اکثر اونها عمرشون رو و حیاتشون رو در مدینه گذروندن. بنابراین انسان با قبرستان بقی نباید به عنوان قبرستان عادی باید توجه کنه، باید بداند که در هر وجب به وجب این قبرستان بزرگی و ولیگی از اولیاء خدا در اونجا مدفونه، با احترام انسان نسبت به این قبرستان باید یاد کنه. درست؟ وقتی که خدا اگر قسمت کنه برای همه که به زیارت عد می شود که اعتاب مقدسه و مدینه و مکه مشرف بشن، رفقا این مسئله را فراموش نکنند که تمام قبرستان بقی حکم حرم امام علیه السلام رو داره. وقتی که وارد قبرستان میشیم باید کنار در کفش‌های خود را در بیاریم، با پای برهنه وارد قبرستان بقی بشیم، هم کنار قبور ائمه بقی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سجاد علیه السلام و حضرت امام باقر علیه السلام و حضرت امام صادق علیه السلام که این چهارتا در همون قسمت جلو قرار گرفتند. مبادا کسی با کفش بره و مشغول زیارت بشه. و همینطور من مرحوم آقا از ایشون اطلاع دارم و دیدم که نسبت به زیارت سایر قبور مانند قبر حضرت ابراهیم فرزند رسول خدا که یه قدری پایین تر هست و یا سعد ابن معاذ که پایین تر قرار داره و سایر قبور محترمه از اولیاء خدا و اهل بیت پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، من دیدم خود مرحوم آقا تمام اینها را با پای پیاده می رفتن به جهت احترام. علی کل حال این قبرستان بسیار قبرستان پر نور و قبرستان غیرعادی است. وقتی که رسول خدا داشتن سعد ابن معاذ را در قبر میگذاشتن، این لحدی که روی قبر داشتن میچیدن، دیدن خود حضرت رفتن پایین و خودشون تلقین خوندن و خودشون تفن رو باز کردن و برای این صحابیشون خلاصه خیلی حضرت اهتمام در اینجا به خرج دادن که مورد توجه همه قرار گرفت و خلاصه خیلی. و جالب اینجاست که این احکام در عمل و احکام در مسائل رو ما در اینجا نگاه کنیم ببینیم که هر چیزی به جای خودش محفوظ. رسول خدا وقتی که داشتن لحد را میچیدن خوب این سنگها و خشتها را در کنار هم قرار میدادن و خلل و فرج اینها را میگرفتن، روزنه ها را مسدود میکردن، خیلی دقت میکردن که این عمل عمل پیغمبر ماست، مسئله مسئله عادی نیست. حالا ما چی بودیم چیکار میکردیم؟ دو تا بیر خاک میریختیم و تمام. نه، عمل عمل پیغمبر ماست. به پیغمبر عرض کردن یا رسول خدا این که قبره و این شایستگی این همه اهتمام رو نداره. حضرت فرمودن بله من هم میدانم و حتی خود من هم یعنی این رو حالا ما از زبان پیغمبر میگیم چون در روایات و در سنت اسلامی هست، حتی خود من هم دستور به عادی سازی قبرستان میدم، خود من هم میگویم باید قبرستان عادی باشه. افرادی که وارد قبرستان میشن اون جنبه عبرت برای اونها احراز بشه، از عالم پس از مرگ و از این مرتبه امور اینها عبرت بگیرند و توجه به نفس عبور و ارتحال برای اونها باشه. زرق و برق کردن قبرستان تمام اینها خلاف شرع است. قبرستان را به صورتی در آوردن که دارای گل و بلبل و درخت و سرو و از می شود که سنبل و اینها باشه و دست گل و اینها بردن، تمام اینها از سنن غربی است و سنت سنت خلاف اسلام است. در قبرستان فقط و فقط باید جنبه عبرت باشه، قبر قبر عادی باشه، نباید قبر را بالا بیاورند، فقط برای افرادی که خب اینها محل توجه هستند و باید یک مقداری بالا باشه تا اینکه خصوصیتی پیدا بکن از میان بقیه، من بزرگی هست در یه قبرستانی هست. اما اضافه بر این مقدار نخیر، قبر قبر عادی باشه، مسطح باشه، حالا یه سنگم عادی هم روش بندازن برای مشخص شدن که برن فاتحه بخونن، این مقدار اشکال نداره. اما اضافه بر این مقدار سرسبز کردن و او را از اون حالت اعتبار و عبرت گذاری درآوردن، تمام اینها خلافه. درست شد؟ باید قبرستان قبرستانی باشه که و انسان وقتی وارد اون قبرستان میشه حالش تغییر کنه، نگاه به این قبور که میکنه همه در اینجا افتن، خود را داخل در این قبور احساس کنه، اون جنبه تعلق به دنیا و تعلق به پشت سر در وارد شدن به قبرستان از او باید گرفته بشه. هنگام خروج از قبرستان با هنگام ورود او باید تفاوت داشته باشه. درست شد؟ حالا ما میریم تو قبرستان ها انگار وارد پارک شدیم، وارد قبرستان میشیم انگار وارد فرض کنیم که یه جای با سرسبز و از میشود که خرم، و میگن خب بالاخره بازمانده ها میان دلشون شاد میشه و اینطور میبینن. نه، بازمانده کیه؟ الان باید بازمانده از این گذشته عبرت بگیره و این عبور او را برای خود فرض کند، التفات میکنید، و خود را به جای او قرار بدهد تا بتواند این حرکت برای او مفید باشه و این رفتن موجب تنبه او باید بشه. درست شد؟ خب رسول خدا فرمودن بله من هم خودم همین طور هستم و خودم هم توصیه به این میکنم، ولی دستور من این است. حضرت فرمودن رحم الله من عمل عملا صالحا فاتقنه، خدا پدر مادر اونو بیامرزه که وقتی که یه کار صالح، کار فاسد که اون که هیچ اصلا بحثش نیست، یک کار صالحی را که انجام میدهد درست انجام بده. اولا کار صالح باشه، فاسد نباشه، کار شبهناک نباشه، کاری که درش مشک و شبه وجود دارد نباید باشه. ثانیاً اتقنه، محکم باید انجام بده، درست باید انجام بده، بعد به واسطه یه مسئله اینها از بین میره، خب میره، اون یه مطلب دیگه است، اون یه مسئله دیگه است. درست شد؟ وقت در همین جا این نکته مورد نظر منه که هر چیزی در جای خودش مورد حسابه. بعضی ها نسبت به سعد ابن معاذ احساس قبطه خوردن، ای کاش ما هم به جای او بودیم، خوشا به حالت ای سعد، این طور بودی، رسول خدا آمده در قبر کفن تو رو باز کرده، خودش برای تو لحد قرار داده، خودش قبر تو رو آماده کرده. خب همچین چیزی برای شخصی؟ حضرت فرمودن نه نه، اینطور نیست مسئله، هر چیزی در جای خودشه. الان شما نمیدانید که این عذاب قبر چطوری، این فشار قبر، نه عذاب قبر، این فشار قبر چطور این بدن سعد را در میان خودش فشرد و چطور او را در میان خود گرفت و در تحت فشار عجیب و شدیدی قرار داد. خیلی همه تعجب کردن، چطور یا رسول الله؟ حضرت فرمودن زیرا این شخص در میان اهل خود و در میان خانواده خود سوء خلق داشت، با زن و بچه خود سوء خلق داشت، برای همین مسئله فشار قبر آمده او را گرفته. خیلی مرد بزرگی ها، پیغمبر اینطور میکنه، ملائکه در تشییع او شرکت میکنند، خودش برای او اینطور میکنه، ولی چون اون عمل خلاف را در دوران حیات انجام میداد، اینجا باید حسابش را پس بده و باید از این مسئله باید عبور کنه. هر چیزی باید به جای خود و درست قرار بگه. این میشه دین متقن، دینی که سرسری نیست، دینی که تمام اس و اساسش بر اتقان است. لذا در تمام مسائل ما این مسئله اتقان را میبینیم، این مسئله اتقان را مشاهده میکنیم، این مسئله احکام را مشاهده میکنیم. کلام اولیا و کلام بزرگان رو وقتی که ما ملاحظه میکنیم، میبینیم نسبت به هر کسی و نسبت به هر شخصی با اشتغال او و با امور اجتماعی او توصیه به بهترین میکردن. اگر یه شخصی طالب بود، طالب علوم دینی بود، وقتی که میخواست مشغول بشه میگفتن یک دقیقه وقتت را بی خود نگذران، این عمری را که خدا به تو داده است برای تحصیل علوم، ایشون میفرمودن اگر 10 برابر کنه باز هم جا داره، اگر 10 برابر بکنه باز هم نیاز به تحصیل و نیاز به استدراج و صعود از قلل فهم و ادراک وجود داره. همیشه ایشون در توصیهشون به بهترین توصیه می کردن. وقتی که یه نفر طالب علوم دینی بود می گفتن 1 ساعت وقتت رو نباید تلف کنی، 1 دقیقه وقتت رو تلف نکنی، تمام امور را مقدمه برای رسیدن به درس قرار بده. به امور نگو من درس دارم، به کارهایی که برات پیش میاد بگو من برای درست نگو من کار دارم، برای کارهات بگو من درس دارم. مباحثت را باید اینطور بکنی، پیش مطالعه را باید اینطور بکنی، درس را باید اینطور بخوانی، باید تمام همتت رسیدن به اون آخرین قله از مراتب علمی باشه. این توصیه‌ای که ایشون می‌کردن راجع به دوستانی که در سایر رشته‌ها بودن، فرض کن رشته‌های مهندسی و پزشکی و سایر مسائل و علوم دانشگاهی بودن، می‌گفتن باید به آخرین مرتبه از اون اشتغالی که دارید برسید. هیچ وقت به کم اکتفا نکنید. اگر پزشک میخواد بشید باید یک پزشک تخصص متخصص و فوق متخصص بشید. اگر به یک تجربه میخواید برسید باید به بهترین برسید. اصلا به طور کلی طرز تفکر، ببینید این مسئله اون مسئله است که من میخوام به اون نتیجه برسم ها، طرز تفکر یک ولی الهی بهترین است. چرا؟ چون نظام آفرینش بر بهترین قرار گرفته. خودشون در مراجعاتی که به افراد داشتن، در مراجعاتی که فرض کنید که به اطباء داشتن، به بهترین طبیب در همان رشته خودش مراجعه میکردن. مثلا داخلی، خب در اون موقع چه بود؟ چشم در اون موقع چه بود؟ مثلا فرض کنید گوش حلق و بینی در اون موقع چه بود؟ یه مرتبه من فرض کنید که بنده زاده طفل مریض شده بود، برده بودم در مشهد پیش یکی از همین اطبای اطفال بود، خوب هم بود، ولی خب حالا در همون حد فرض بکنید که در اون رتبه اعلا و اینها نبود، ولی خب بالاخره طبیب بود و طبیب خوبی. وقتی ایشون شنیدن گفتن چرا پیش فلان کس نبردی؟ چرا پیش فلان کس نبردی؟ ببینید خب این چه مسئله ای را میخواد نشون بده؟ این را میخواد نشون بده که یک سالک باید در هر قدمی که برمیدارد متقن باشه. تصور نکنید این فقط یک مسئله ظاهری است، نه خیر، او به این نحو بود تا به این مرتبه رسید. اگر در فکر او و در راه او و در مسیر او این نحو نبود، به این نحو نمی رسید و به این مرتبه نمی رسید. البته هر شخصی بنابر استعداد خودش، لازم نیست که حالا فرض بکنی که هر شخصی مثلا می تواند به هر مرتبه ای برسه یا هر رتبه ای رو بخواد حیازت بکنه، نخه، افراد استعدادات مختلفی دارن، ولی صحبت در اینه در اون مقدار کششی که وجود دارد و در اون مقدار وسعتی که وجود دارد، در همان مقدار کوتاهی روا نیست. این نظام آفرینش که بر نظام احسن و اتقن قرار گرفته است، اگر انسان بخواد به سمت این نظام اتقن که نظام تکوین است با تربیت و با تبعیت تشریع بخواد حرکت بکند، باید خود را ملزم کند که طبق اون چرا که برای او خدای تعالی مقرر کرده است باید بر طبق او باشه. اگر نباشه ضرر میکنه، ضرر میکنه. یعنی اگر انسان نسبت به تعهدی که دارد، نسبت به اتقان در مسائلی که دارد بخواهد کوتاهی کند، این مسئله قطعا در نفس او اثر منفی میگذارد. مسئله از هم جدا نمیشه. لذا یکی از بسیار بلکه یا میتوانم بگویم مهمترین و پر اهمیت ترین مسئله ای که برای سالک وجود دارد، مسئله یقین و استحکام به راهی است که داره اون راه را میره. افرادی که دچار شک و وسوسه هستند، وسوسه در مسائل ظاهری، اینها به هیچ وجه من الوجوه در مسائل سلوکی پیشرفت ندارند. اگر 100 سال نماز شب بخونن حرکت نمی کنن، چون سلوک با وسوسه مخالفه، در تعارضه، در دو نقطه مخالف هستن. کسانی که وسوسه دارن نسبت به طهارات و نجاسات وسوسه دارن، کسانی که نسبت به انجام یک عملی هی دوچار وسوسه میشن، هی دوچار شک میشن، اینا هیچ حرکت سلوکی ندارن. و اصلا شک با حرکت سلوکی و با راه خدا منافات داره. کسانی که نسبت به مسائل احتیاط میکنن، افرادی که هی احتیاط میکنن، در احکام شرعی هی احتیاط میکنن، اینها اون عمل شرعی تأثیر معنوی در اونها ندارد. و به شدت نسبت به افرادی که به جای فتوا و به جای اجتهاد هی مردم را دعوت به احتیاط می‌کردند، ایشون معترض بودند. می‌گفتن می‌توانی فتوا بده، نمی‌توانی نده، این احتیاط‌ها چیه؟ چرا احتیاط چیه؟ احتیاط یعنی عدم یقین به حکم، شک در حکم، شک در تکلیف. مکلف وقتی که می‌خواد یک عملی رو انجام بده نمی‌داند این درسته یا اون درسته کدام، بالاخره در اون عملی که انجام میدهد چه نیتی بکنه. میفرمودن اون عملی برنده و قاطع تعلقات و حرکت دهنده برای نفس به سوی تعالی است که اون عمل عملی باشد از روی جزم، عملی باشد از روی یقین. این عمل من است که دارم انجام میدم، این تکلیف من است که دارم انجام میدم، اینو انجام بدم و اونم انجام بدم، نمیدونم کدامی که از این دو درسته، این نمیتونه کاری انجام بده. البته این مسئله نسبت مسئله عبادی است، نسبت به مسائل عادی خود احتیاط گاهی اوقات خودش موجب احکام در عمله. فرض کنید که یک طبیبی من باب مثال، خب اون مرض براش مشخص نشده، از میون 20 تا احتمال، از میون 30 تا احتمال دو احتمال رو براش منجزه، خب بعد برای هر دو دوا بده، خب نمیتونه فرض بکنی که اون مسئله دیگر رو رها کنه. این در اینجا این احتیاط با اتقان در عمل منافات نداره، بلکه در راستای احکام در عمل قرار میگیره. اما در مسائل عبادی مکلف باید از روی یقین این عمل رو انجام بده، این که این عمل اوست. حالا این کار رو انجام بدن، احتیاطاً هم این کار رو انجام بدن، این موجب تردید در نفس و در نتیجه عدم اون تأثیرگذاری لازم را برای حرکت و برای عبور انسان داره. همین مسئله در مورد، البته راجع به این قضیه بعداً با صحبت میشه، فعلا به عنوان گذرا خدمت دوستان عرض کردم، همین مسئله در مورد مسائل سلوکی است. در مورد مسائل کسی که وسواس دارد سالک نیست، کسی که وسواس دارد نمیتواند حرکت بکنه، کسی که نسبت مسائل وسواس داره و نمیداند. خب آقایان، دوستان، ما مگر غیر از اون چه که از بزرگان و از ائمه در کارهامون، در کارهایی که انجام میدادن ما دیدیم باید تبعیت کنیم؟ ما غیر از اون چه که مگر از اونها مشاهده میکردیم؟ اون لباسی را که ما میپوشیم اون لباس را هم اونها میپوشیدن، اون کارهایی که ما در طول روزمره انجام میدیم اون کارها اونها هم انجام میدادن، اونها هم انجام میدادن. اون برنامه های اشتغال عد می شود که بازار و تجارت و بیا و برو و درس و بحث و مسائل منزل و خارج، اینهایی که بودیم اونام انجام می دادن. هیچ وقت اونا امر غیر عادی انجام نمی دادن. در مسئله طهارات و نجاسات و در مسائل عبادات هیچ وقت اونها نمی آمدن یک مسائل غیر عادی را به خود به وجود بیارن، یک حریمی دور خود به وجود بیارن، اصلا نجاست به اونها هیچ ترشح نکنه. دیدید بعضیا میگن تو چیزها که فرض بکنید که اهل بعضی از کارهای عد میشود که غیر عادی، میگن فلانی و بر در کجا دورش خط کشید، نمیدونم تو این خط دیگه فرض بکنید حیوانات داخل نمیشدن، نمیدونم ما رو عقرب داخل نمیشدن، سوسک نمیدونم از این حرفا نمیومدن. اینا که برنامه‌شون اینطور نبود، دور خودشون و دور وجود خودشون خط نمیکشیدن که حالا فرض کنید که ترشحی به اونها نشه، یا فرض کنید که نه عادی همون لباس کتان و پشمی که ما پوشیم اونها میپوشیدن، همونطوری که ما در زندگی کار انجام میدیم اونها هم انجام میدادن، همونطور که ما با این مسائل در ارتباط اونها ارتباط داشتن، همونطور که ما تکبیرت الاحرام میگیم اونها میگیم اونها هم تو تکبیر. هیچ وقت دید که فرض بکنید که من ندیدم در تمام که یک فرض کنید که ولی خدا، یا فرض کنید که حالا به ولایت هم نرسیده، در طول ولایت، در طول حرکت، در طول سلوک هی بگه الله اکبر، دور دست نشد، دور الله اکبر نشد، این چیزا رو نداری، این چیزها رو مثلا مشاهده نکردی. یا فرض کنی که نسبت به ادای کلمات در نماز اونچنان در تلفظ فرو برن که اصلا نفهمند خدا کجای قضیه است، پیغمبرش کجای قضیه است، نمیدونم فرض بکنید با چی دارن حرف میزنن. تو داری با خودت حرف میزنی، داری با خدا داری حرف میزنی، تو داری جمله پردازی میکنی یا داری با خدا حرف میزنی؟ آقا جان نمازی که میخوانید خدا در مقابل شماست. فرض بکنید الان خدا آمده در اینجا، یا فرض کنید که حالا خدا که نمیتونی بیاد، حالا به یه مثال چیز بزنید، فرض کنید که امام زمان علیه السلام، امام زمان رو ارواح و نافدا حضرت آمدن تشریف آوردن در اینجا و شما میخواید یه مطلبی را فرض کنید که میخواید به امام زمان بگید، یا ابن رسول الله ما حاجات ما را چیکار میکنید؟ یا ابن رسول الله حاجات ما را اینجا هیو از اون مخرج حضرت میگه چی داری میگی؟ با من داری حرف میزنی یا داری هی حلق تو درست میکنی؟ مسئله نماز همینه، مسئله نماز همینه. یا ابن رسول حاجات ما را روا بفرما، یه جوری که این چه قسمیه صحبت کردنیه، یا ابن رسول حاجات ما را بده. خب همین جور ما باید با خدا صحبت کنی، خدا هم همین تو در مقابل ماست. خدا میگه آخه تو داری با من حرف میزنی یا داری عبارت نماز را ادا میکنی؟ و واقعا چقدر ما دور هستیم و چقدر از آن منبع شریعت فاصله گرفتیم که تمام کارهای ما و تمام عبادات ما و تمام آن چرا که موجب قرب ما هست و باید و باید این عمل در راستای حرکت ما و عبور ما و توجه نفس ما قرار بگیره به سمت پروردگار، صرف در امور ظاهری و لفظ پردازی و تعبیرات و این کارو درست بکنم و اون کارو انجام بدم و اینطور بکنم، به طوری که اصلا از خدا خبری نیست در کار ما، از خدا خبری نیست در عبادت ما. اینجاست که مرحوم آقای حداد رضوان الله علیه به مرحوم مطهری فرمودن پس چه نماز میخوانی؟ تو که دائما، حالا صد رحمت مرحوم مطهری که باز در حال نماز مشغول تخلیه خواطر و فسکول تخلیه افکار، ما مشغول تخلیه افکارم نیستیم، ما مشغول پرداختن به الفاظیم که ولزالین زادش از کجای دهن براید و فرض بکنید که نستعین این از کجا بیاد. نه آقا جون، این از هر جا میخواد دراد دراد، زاد از هر جا میخواد بیاد بیاد. ببین الان به چی داری فکر میکنی، با چی داری حرف میزنی، چه شخصی در مقابلته؟ چرا؟ چون در مقابل نمیبینیم کسی را. اگر در مقابل میدیدیم که اون کسی که داریم با او صحبت میکنیم در جلوی ما ایستاده، در کنار ما ایستاده، پشت سر ماست و در بالای ماست و در تمام جوانب وجودی ماست، اون موقع اصلا دیگه به لفظ فکر نمی کردی. بله انسان باید ابتداءً در اون حدود امکان نسبت به قرائت اهتمام داشته باشه، اما وقتی که اون قرائت رو دیگه یاد گرفت، دیگه نباید در ذهنش دنبال ولزالین باشه. اگر دنبال ولزالین بودی به همون مقدار خدا پنهان شد. حالا من دیگه مطلب رو گفتم. اگر دنبال ایاک نعبد و ایاک نستعین اون به همون مقدار خدا پیدا شد، پنهان شد رفت، شما موندید و یک الفاظ، شما هستید و یک مقدار رنج و تعبی که نتیجه کافی و لازم را برای شما به ارمغان نیاورده. درست؟ لذا در مسئله وسواس، در این مسئله نهایت کلام بزرگان این بود که سالک نباید وسواس داشته باشه، سالک نباید داشته باشه، باید وسواس رو طرد کنه. تا احتمال میده اشتباه کرده اعتنا نکنه، باید بگه درسته. شما میخوای قبول بکنی این نماز رو یا خدا میخواد قبول کنه؟ خدا میگه این درسته، خدا میگه درسته دیگه. شما میخوای این را بپذیری یا خدا میخواد بپذیره؟ اون وقت این مسئله موجب میشود که انسان در درون خودش و در نفس خودش نسبت به هر مطلبی که پیش بیاد شک میکنه و این شخص هیچ وقت نمیتواند قدم روی قدم بگذاره، هیچ وقت نمیتواند رشد داشته باشه. درست شد؟ این از مسائل. البته راجع به مسائل اجتماعی و بعضی از خصوصیات دیگر مطالب دیگری هست و همینطور راجع به مسائل شخصی، ارتباطات با افراد، که تمام اینها در قالب تدبیر و در قالب تنظیم میتواند قرار بگیرد، که امیدواریم اگر خداوند توفیق بده در فرصتهای دیگه در خدمت دوستان باشیم. خداوند انشاءالله ما را در زمره عاملین به تکالیف خودش قرار بده و تصور نکنیم که فقط پرداختن به یک سری امور و بعضی از تصورات و تخیلات و خود را در قالب و جریان دیدن مطلب را تمام می کند و بدون توجه به اون چرا که خدای متعال به عنوان تکلیف و به عنوان وظیفه، همونطوری که بزرگان هم فرمودن، یادم مرحوم آقا در سال آخر، اما حدود یک سال آخر حیاتشون، یک صحبتی را فرمودن که در ابتدای اون صحبت این جمله و این عبارت در ذهنم هست که فرمودن رفقا تصور نکنید که سلوک با شعار تمام میشه و سلوک بدون عمل انسان را به نتیجه میرساند، اینطور نیست. بعد فرمودن من وزیر ما اون نشدیم، ما چی نشدیم؟ سلوک بدون عمل و سلوک بدون تعهد نسبت به مسائل و سلوک بدون اتقان هیچ ثمره ای را برای انسان ندارد، بلکه بخوام عرض بکنم کار را در اون طرف مشکل میکنه، چون خدا میگه من چشمت رو باز کردم. حالا افراد دیگه خب ممکنه بیان میگن خدای متوجه نشدیم، مطلب به گوش ما نرسید، مسئله را ما نیافتیم. ولی وقتی که خدا چشم را باز کرد، اون موقع کار دیگه مشکله. امیدواریم که خداوند دست ما را بگیره و ما را موفق کند بر این که اونطور که میخواهد باشیم. امیدواریم که خداوند متعال در این ایام محترم که ایام ذی‌قعده و ذی‌حجه هست و بسیار تأکید شده در روزه گرفتنش، مخصوصا در اون دهه به اصطلاح اول ذی‌حجه و در توجه و ابتهال، همونطوری که مرحوم آقا هم دستور می دادند نسبت به دوستانشون در همین 40 روزه که از او تعبیر به 40 حضرت موسی میشه، امیدواریم که خداوند در این ایام مبارک از اون فیوضاتی که برای اولیاء خودش مقدر کرده است ما را بی نصیب نگرداند. اللهم صل علی محمد.